قبل از اینکه برنامه رو خدمتتون اعلام کنم، وعده چهار باغ رو خدمتتون عرض میکنم. رأس ساعت 24 مثل همیشه در محضرتون هستیم. امشب ویژه برنامه چهار باغ داریم. اشعارتون پیرامون شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ساعت 23 اعزامی از بهش رو به اتفاق بشنویم.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشین حتما متوجه شدید که مهمان این هفته برنامه سرکار خانم صفیه مدرس، همسر شهید مهدی باکری، یکی از سرداران به نام سپاه پاسداران هست که در دوران دفاع مقدس در سال 63 به شهادت رسیدن، در حالی که فقط 4 سال از زندگی مشترکشون میگذشت و به قول خود خانم مدرس در طول 4 سال حتی به اندازه 4 ماه هم نتونستن با هم زندگی بکنن، به دلیل اینکه مرتب سردار شهید مهدی باکری در عملیات‌های جنگی حضور داشتن به عنوان فرمانده و طبیعتاً امکان این که بتونن مرتباً به منزل سر بزنن و در کنار همسرشون در یک زندگی عادی به سر ببرن وجود نداشت. این هفته با ایشون من وارد گفتگو شدم به دلیل اینکه همونطور که می‌دونین این روزها هممون در غم از دست دادن یکی دیگر از سرداران سپاه شریک هستیم و بی‌مناسبت نبود که در چنین شرایطی با کسی وارد گفتگو بشم که خودش با یکی از این سرداران در مدت زمان کوتاهی فرصت زندگی کردن داشته و قطعاً خاطرات زیبایی رو برای تعریف کردن داره. شنیدین که خانم صفیه مدرس از دوران زندگی کوتاهشون با شهید مهدی باکری تعریف کردن، از اینکه چقدر دلتنگ همسرشون میشدن وقتی که ایشون به جبهه میرفتن و در عملیات ها شرکت داشتن و گاهی پیش میومد که حتی بعد 20 روز هم فرصت نمیکردن به منزل سر بزنن، ماها ممکن بود همسرشون رو نبینن و در تنهایی انتظار دیدار همسرشون رو میکشیدن و خب طبیعتاً این انتظار خیلی سخت بوده و در این حال به خاطر اینکه هدف داشتن، به خاطر اینکه میدونستن که همسرشون برای دفاع از سرزمینشون باید چنین جانفشانی بکنن، باید چنین وقتی رو صرف بکنن، طبیعتاً میتونستن صبورتر و مقاومتر به انتظار همسرشون و دیدار همسرشون بنشینن. اما این زندگی عمر خیلی کوتاهی داشت و حالا بعد از این همه سال از زبان ایشون در مورد سردار سلیمانی هم میشنویم. با هم ادامه خاطرات خانم مدرس رو به عنوان همسر شهید مهدی باکری دنبال میکنیم و از زبان ایشون درباره سردار سلیمانی هم شهید امروز خواهیم شنید. لطفاً در فرصت امروز هم با من همراه بمانید. متشکرم. شما فرمودین که پریروز منزل ایشون بودین و همسر شهید سلیمانی رو ملاقات کردین. احتمال میدم که به هر حال با خانواده ایشون در ارتباط نزدیک باشین. آیا هیچ وقت با خود سردار سلیمانی هم دیداری داشتین؟ ایشون رو هم از نزدیک دیده بودین؟
بله، خوشبختانه هم با شهید باکری خیلی عکس دارن و هم اینکه سال 74 نزدیک سالگرد شهید باکری بود، اسفند ماه بود، ایشون با یکی دو نفر از دوستان اومدن منزل ما. من یه خاطره دارم که اصلا قیافه ایشون و تواضع ایشون و اصلا نمیتونم از یاد ببرم، برای عرض ادب به قول معروف اومده بودن و برای مراسم سالگرد اومده بودن. من اون لحظه اصلا هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیاد. از طرف سبا که اگر من برای سالگرد کاری دارم و مثلا خواسته دارم اینا انجام بدن، خیلی متواضع و خیلی مؤدبانه اومدن و نشستن و حرفاشون رو زدن و ما درخواستامون رو گفتیم و بعد ایشون بلند شدن رفت.
بله خانم مدرس، شما که از نزدیک در ارتباط بودین و هر حال این فرصت رو داشتین که گاهی ایشون رو ملاقات میکردید، با خانواده ایشون در ارتباط بودید، شما چه جور اطلاعاتی راجع به شخصیت سردار سلیمانی میتونین بدین؟
یک ویژگی، اولش هم گفتم، یک ویژگی خاص مخصوص مردان خداست که هیچ موقع کارای خودشون رو بیرون نمیارن. وقتی که هدف خدا باشه و نیت خدا باشه و برای خدا باشه، هیچ موقع این افراد نمیان خودشون رو مطرح بکنن. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم این مسئله را که خون یه قطره شهیدی که میریزه ده ها نفر از این بلند میشه، یا اسلحه‌ای که از این میفته ده ها نفر صد ها نفر این اسلحه را برمیدارن.
درست.
همین امنیت خود کشور ما یکی از کارهای گویای ایشون هستن. این واقعا با به قول معروف رشادت های ایشون، با برنامه ریزی های ایشون، با فداکاری های ایشون این امنیت ما به دست آوردیم، این همین کافیه برای ما.
درسته.
ویژگی های دیگرش اصلا بمونه سر جای خودش، تقوایش، متواضع بودنش، وفادار انقلاب، وفادار سرباز ولایی امام، یه سرباز ولایی، یه پشتیبان. یعنی مطمئنم و باور دارم که 100% افرادی هستن که جایگزین این میشن، هستن، افرادی هستن منتها ناشناختن، اینا کاراشونو به خاطر اینکه خودشونو مطرح بکنن انجام نمیدن.
درسته.
اون چیزی که از شما طلب میکنم در این جمع اینه، از شما سوال میکنم آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این جواب رو بدین به من، اگه دادین درسته به درد من میخوره. حالا سوال شرعیم از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا، اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا، و انت اعلم بهم منا، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم ادخلهم برحمتك برضوانك، اللهم انك توفيتهم متلطخين بدمائهم في سبيل رضاك، مستشهدين بين ايديهم، مخلصين في ذلك لوجهك الكريم، اللهم فاعل درجاتهم.
امیدوارم روزی در کنار جنازه من هم این شهادت را بدید همراه با دیگران.
پای ما محکم بر این جاده است، آمریکا ببین صف به صف این امت آماده است، آمریکا ببین قدرت شیطان کجا و قدرت ایمان کجا، قوت ما را خدا داده است، آمریکا ببین تکیه چون بر بیرق عباس دارد رهبرم، پرچم از دستش نیفتاده است، آمریکا ببین.
سردار سلیمانی هم جز رزمنده هایی بودن که در سفر بودن، در سفرهای کاری خودشون بودن و کمتر امکان و فرصت این رو داشتن که در منزل باشن و اصلا آدمی نبودن که بخوان به استراحت بپردازن. بنابراین الان باید برای خانواده ایشون که احتمالاً مدت زیادی هم بود ایشون رو ندیده بودن و حالا با خبر شهادتشون مواجه شدن، باید خیلی این وضعیت سخت باشه. شما که دو روز گذشته با خانواده ایشون دیدار کردین، وضعیت روحیشون رو در چه حالی دیدین؟
پدری که الان 40 سال فقط داره می جنگه، فقط داره مبارزه میکنه، طبعا اینه که جای خالی پدر و یا همسرشون برای خانواده خیلی سخته.
طبیعتا همینطور. ایشون چند فرزند داشتن؟
3 دختر دارن، 2 پسر.
3 دختر، 2 پسر. خب خدا انشالله که بهشون صبر بده واقعا، و خدا به شما هم و همه ی خانواده های شهدا انشالله صبر بده که داغ شهادت دوباره برای شما تازه شد، و امیدوارم که خدا توفیق بده که افراد دیگری جایگزین چنین مرد بزرگی بشن. اما برسیم به خود شما خانم مدرس. داشتین میفرمودین که شما در 20 سالگی ازدواج کردید و ظاهراً 4 سال، ولی در واقع شاید فقط 4 ماه این فرصت رو داشتید که به معنی واقعی کلمه بتونین زندگی کنین با همسرتون. در این 4 ماه یا این 4 سال زندگی برای شما چطور گذشت و شما اون ثمره‌ای که از این زندگی 4 ساله گرفتین چی بود؟ منظور زندگی که با شهید باکری داشتید.
خب این زندگی میگم همش توی مناطق جنگی بود و ایشون هم دیر به دیر میومدن خونه، چون خب به خاطر مسئولیتی که داشتن توی لشکر، خب وقت کمی رو برای خانواده میذاشتن. گاهی میشد 20 روز یه بار، تو عملیات ها میشد 1 ماه یه بار، بعد از عملیات میومدن یه سری میزدن میرفتن.
برخورد شما تو این مسئله چی بود؟ با توجه به اینکه تازه عروس بودین، انتظار داشتین به هر حال یک زندگی نرمالتری شاید داشته باشین، شما چجوری مواجه می شدین با این مسئله که ایشون رو کم فرصت می کردید ببینید و ایشون کم به منزل می اومدن؟ آیا نسبت به این موضوع معترض بودید یا نه همراهشون بودین؟
بیشتر همراهی می کردیم با ایشون. من میگم از به خاطر علاقه و عشقی که به ایشون داشتم، البته خب دوست داشتم بیشتر در کنارم باشه و بیشتر استفاده کنم و در کنار هم بیشتر به مراحل بالاتری از به قول معروف ایمان و اطلاعات و مسائل اجتماعی و قرآن و اینا برسیم، ولی خب این میسر نبود برای ما در دوران جنگ. بالاخره یک وظیفه به عهده داشتن.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
خدا رو شاکریم که به ما عمری داد و یک فاطمیه دیگری رو هم درک کردیم. اجر همه ما و شما با صاحب این فاطمیه. اینجا پخش رادیو فرهنگ و افتخار همراهیتون رو داریم. این هم در مایه شوشتری تقدیم به همه شما، به ویژه شما جنوبی های عزیز و محترم و هنری. به ساعت 23:15 رسیدیم، زمان تقدیم برنامه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ، با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. قصر قاجار یکی از بناهایی بود که خشت اولش را دومین شاه قاجار به زمین گذاشت، اما با گذر تاریخ به تدریج از عظمت این قصر کاسته شد و سرانجام تبدیل به نخستین زندان نظمیه رضاخان پهلوی شد. قصری که فتحعلی شاه خودش دستور ساختش را در خارج از باروهای تهران داد و به همین دلیل نیز نامش قصر قاجار گذاشته شد. همراه این برنامه باشید و از این قصر قاجاری که در سفرنامه‌های سیاحان خارجی نیز از آن یاد شده است بیشتر بشنوید. ساخت قصر قاجار 2 سال زمان برد و بهترین معمارهای تهران در آن زمان روی آن کار کردند و نقاشی‌هایش نیز اثر کسانی چون مهرعلی نقاش مشهور دوره فتحعلی شاه است. تصاویر به دست آمده از شکل ابتدایی این عمارت بسیار کم و محدود است. در آلبوم سلطنتی نیز تعدادی از عکس‌های این عمارت پیش از تخریب آن به چشم می‌خورد. بر اساس همین تصاویر معلوم می‌شود که بر دیوارهای جایگاه مخصوصی که در بالاخانه این بنا قرار داشته تصاویری از شاهزادگان قاجار نقاشی شده بود. همچنین بر اساس نقل قول کسانی که این بنا را دیده‌اند، در میان این نقوش نقش 4 زن سراپا مسلح نیز حجاری شده است که به نظر می رسد این 4 زن پهلوانان شاهنامه، یعنی گردآفرید و یارانش باشند. معیرالممالک که در زمان پدر بزرگش ناصرالدین شاه قاجار بارها به مناسبت‌های گوناگون در مراسم قصر قاجار شرکت کرده بود، این بنا را چنین توصیف می کند: بنای قصر 3 طبقه و نمای اصلی آن رو به جنوب بود. در طبقه دوم تالار بزرگ آینه واقع بود و بالای آن اتاقی که از 4 سمت به مناظر اطراف نگاه می کرد قرار داشت. سقف و دیوارهای این اتاق از گچبری‌های زیبا زینت یافته به طلا و لاجورد رنگامیزی و در میان هر بدنه دیوار مناظر شکار و مجالس بزم درون قاب‌هایی با گل‌های برجسته از گچ نقاشی شده بود. 4 برج زیبا در 4 طرف قصر قاجار ساخته شده بود که هر یک دارای اتاقی بود آینه کاری با سقف مقرنس در طبقه اول و اتاقی دیگر مزین به گچکاری های ظریف و نقش و نگار های رنگارنگ در طبقه دوم. نکته شاخص قصر قاجار در این بود که شکل ساختمان به گونه ای طراحی شده بود که فضای بیرونی با داخل ارتباطی نداشت. به همین دلیل هم این ساختمان از معدود بناهای فاقد پنجره‌های بیرونی بود و از این جهت بیشتر از آن که به یک کاخ پادشاهی شبیه باشد به یک قلعه نظامی شباهت داشت. شاید اینها دلایلی بود که ناصرالدین شاه که به کاخهایی با دیوارهای کوتاه و تزئینی علاقه داشت قصر قاجار را دوست نداشت و آن را به دست نظامیان داد. باغهای بسیار بزرگی در اطراف این بنا واقع بود که با استخرها و نهرهای زلال و پرآبی از یکدیگر مجزا می شدند. ورودی قصر بالاخانه ای داشت که چشمنداز زیبای از صحرا، شمیران، تهران، خرابه های ری و نجف آباد، کاخهای اشرف آباد و دوشان تپه داشت. یکی از اجزاء زیبا و منحصر به فرد قصر قاجار که هنوز هم در بخشی از این مجموعه وجود دارد عمارت کلاه فرنگی است که در میانه این مجموعه قرار داشت. این بنا دارای یک پلان 8 ضلعی منتظم با مساحتی در حدود 100 متر مربع و یک زیرزمین است که از نظر کاربردی شامل استراحتگاهی موقت در میان درختان باغ بود. و اما قصر قاجار از نگاه فرنگی ها. قصر قاجار یکی از مهمترین بناهای دوران ابتدای قاجاریه بود که از بسیاری از میهمانان خارجی پذیرایی کرد. بسیاری از سیاهان چون مادام کارلا سرنا در خاطرات خود از این قصر آن را ستودند. موسیو جوبر فرستاده ناپلئون به دربار فتلی شاه در سال 1221 قمری از این قصر دیدن کرده و درباره آن می نویسد: قصر قاجار بر فراز تپه‌ای واقع و بنایی است بسیار زیبا که با آجر ساخته شده و باغ بسیار بزرگی بر آن احاطه دارد. نهر آبی نیز از وسط باغ جاری است که پس از تشکیل حوض‌ها و فواره‌ها در جایگاه زیر دست گم می‌شود. عمارت قصر در نهایت جلال و شکوه تزیین شده و نقاشی‌هایی در کمال ظرافت و دقت در آن انجام شده است که زینت افزای آن است. بنجامین سفیر آمریکا در ایران نیز از قصر قاجار دیدن کرده بود. بنجامین می نویسد: قصر دیگر که در شمال تهران واقع است قصر قاجار نامیده می شود که از نقاط خوشمنظره و بسیار زیبای تهران به شمار می رود. شاه کنونی ایران که مانند اسلاف خود علاقه زیادی به شکار دارد، همیشه قبل از شکار به این قصر می رود و پس از استراحت کوتاهی عازم شکار می شود. اما همه فرنگی هایی که از این قصر دیدن کرده اند، آن را زیبا توصیف نکرده اند و لورد کرزن انگلیسی در کتاب ایران و قضیه آن، آن را کاخی زشت و فاقد هر گونه زیبایی توصیف کرده است. علاقه فتلی شاه به شکار و نزدیکی این قصر به شکارگاه‌های آن روز سبب اقامت او در این قصر می‌شد. اما بعد از مرگ فتلی شاه، جانشین او یعنی محمد شاه ترجیح داد قصر محمدیه را محل ییلاق خود کرده و کمتر به قصر قاجار سر می‌زد. همین موضوع سبب شد که قصر قاجار فراموش شود. این قصر در دوره ناصرالدین شاه قاجار از رونق افتاد و ناصرالدین شاه تنها ایام نزدیک عید که کاخ گلستان و ساختمان‌های ایوانخانه گردگیری و آرایش می‌شد در قصر قاجار مستقر می‌شد. قصر قاجار که کم کم در حریم تهران قرار می‌گرفت، در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه کارایی اصلی خود را از دست داد و تبدیل به یک مرکز نظامی شد. اما داستان تبدیل قصر قاجار به زندان از آنجایی شروع شد که رضاخان به سرکوب مخالفان دست زد و فهمید زندان نظمیه کفایت این همه مخالف را ندارد. پس به سرتیب محمد درگاهی رئیس نظمیه دستور داد تا جایی را برای ساخت زندان در نظر بگیرد، زندانی برای خفه کردن صداهای مخالف. محمد درگاهی برای پیدا کردن محل زندان وقت زیادی نداشت و محل قضاخانه قصر را پیشنهاد داد. ساختمان زندان قصر با تغییراتی بلافاصله آماده شد و در 11 آذر 1308 خورشیدی با 192 اتاق و ظرفیت 800 نفر زندانی با حضور پهلوی اول در حالی افتتاح شد که نخستین زندانیش خود سرتیب محمد درگاهی بود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در نگارش این برنامه به این کتاب ها مراجعه شد: کتاب ایران قدیم و تهران قدیم نوشته ناصر نجمی، کتاب گزیده تاریخ تهران نوشته حجت الله بلاغی و کتاب یادداشت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه نوشته دوست علی خان معیرالممالک. تا برنامه بعد در پناه خداوند مهربان باشید. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردن اینجا پخش رادیو فرهنگ شبکه‌ای که متعلق است به شما فرهیختگان و هنردو